ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ده و سی دقیقه صبح. دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 55 دقیقه شنونده مجله نیمروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
مجله نیمروز.
بله خب به به آقای دانیال خان مثل همیشه سرحال قبراق خندان. میگم انقدر خندانی که این لب گوشه این ورمر تا بغل گوشه از اومده بغل گوشه داره.
حالتون چطور آقایتونی؟
متشکرم عالی قبراق. اومدیم که دوباره امروزم بیام داخل مجله و به هر حال مجله امروزم بدیم برای چاپ. فقط
تو چه دوره‌ای هستیم امروز؟
تو دوره اگه گفتی ساسانیان.
نه بلدی.
من اصلا ساسانیان حفظم. من اصلا جدم پدر جدم مربوط به خود ساسانیان میشه. من ارادت دارم. آره
از شما خودت بگو خودتم تایپ کن.
نه من که نمیگم. من نمیام تو کار شما دخالت کنم. بلی آقای مومینم ناراحت میشن. الان ارام میرسن. چندین بار اخطار جدی داده. گفته آقا تو کار من دخالت نکن.
آقای مومینی اومدن.
بله با یه پیرهن فسفوری هم اومدن. بله. بهش هم میاد فسفوری. آقای معنوی بفرمایین که ما کیاییم.
بله میفرمایم که ما کیا.
بله بفرمایید.
سردبیر مجلمون امیر رضا رازه.
ای جانم.
پخش کنندمون خانم الهه محمدی.
بله کارشون درسته شده.
هماهنگ کنندمون خانم نسرین محبی خو.
بله مثل همچه حاضر.
یکی از نویسندگانمون چون بالاخره مجله است دیگه کلی نویسنده داریم.
بله کلی.
خانم مهین اکبری.
بله.
خبرنگارمون
بفرمایید
محمد علی مؤمنی.
کارش درسته شده. آه نوبتی هم باشه نوبته.
تایپیستمون
بفرمایید
آرش مؤمنی.
منو گفتی ها.
بنده هم چیکارم؟
شما چیکار هستین؟ بفرمایید خودتون خود رو معرفی کنید. جناب سید دانیال معنوی.
خب ما ستون مخاطبین رو فراموش نکردیم که آقای قیتونی.
هیچ وقت مخاطبین رو فراموش.
شما اشاره کردی که موضوع مجلمون دوره ساسانیه.
بله بله بله.
و اینکه مخاطبینمون هر چی درباره دوره ساسانی میدونن بهمون بگن.
بله.
و اینکه آیا آثار تاریخی از این دوره در شهر و روستاشون هست یا نه.
و اگر جایی هم دیدن هم میتونن بگن.
آره دقیقا توصیفش کن.
آره بگن.
مجلمون شماره تلفناشو شما میگی؟
من تایپیستم. من
نمیگی یعنی باش میدونیم. حالا 220-400-85 و 220-58-800
من اینو بگم حداقل دلتون نشکنده باشم.
میدونستم سامانه پیامکی هم
بگم. بله 30558 هم که سامانه پیامکی ماست. میتونن پیامک هم بزنن و اون سوالی که شما مطرح کردین و جوابشو بدن.
این که درباره دوره ساسانی چی میدونید شما مخاطبین مجله نیمروز و اینکه آیا آثار تاریخی از این دوره در شهر و روستاتون هست یا نه؟
بله بفرمایید.
خب مومنی جان،
خوبی هم اشاره کردن آقای مومنی، گفتن از طریق بله سروش میتونن ارتباط برقرار کنن و
پیام رسان سروش بله ساین رادیو فرهنگ،
اشاره قشنگو به جایی.
بله خیلی قشنگ.
بله.
خیلی سلام علیکم.
سلام از من سلام کرده بودم بهتون بیرون.
آره بیرون. آخه
بیرون بود اینجا داخله. گفتم یه بار دیگه سلام.
میدونه که سلام سلامتی میاره. برای همینم دیگه مدام فکر کنم 400 بار فقط صدالو به من سلام کرده. حالش خوب نمیخواد خوب شه.
آقا امروز کارمون سنگینه میدونید چرا؟
چرا؟
چون که ساسانی‌ها تقریبا بیشتر از 400 سال دستم زیر چونمه.
برش بهتر بشه.
کمک چونمه این.
نیافته.
نیافته.
میخوام من نگه دارم.
حدود 428 سال. حالا ما میگیم بالای 400 سال حکومت کردم. سنگین میشه دیگه. کار ما سنگین. یه سلسله 50 سال 100 ساله. 400 سال کار ما سنگینه.
کارشناسامون هماهنگ شدن؟
بله حتما. البته دبیر تحریریه شما، اینو من از شما
من قبلش به شما میگم آخه من قبلش با شما در میون میذارم. بله همینه. من بدون شما آب نمیخورم.
آفرین. الان داشتی که اون گوش آب میخور دیگه، بهشون گفته که عمل کرده بودی.
اصطلاح آقای تو تایپ بفهمید.
چش من تایپ نگوش آن فضولی نکنم، بیش از حد دارم با ما اگیدان دراز بکنم. درست خودم فهمیدم. آقا
بله
مهمان داریم.
دقیقاً آقای مومنی بله. گفتن که شما باید هماهنگ کنید. بله هماهنگ کردم بفرمایید. بله الان قرار شما گفتگو کنید.
بله
با جناب دکتر جناب دکتر شهرام جلیلیان، مدرس و پژوهشگر تاریخ. جناب دکتر سلام بر شما.
سلام علیکم، روز شما بخیر. حالتون خوبه جناب؟
روز شما هم بخیر باشه. ممنونم شما خوبین.
سلامت باشید.
ارادت دارم. آقای مومنی بفهم.
بله آقای دکتر خوش آمد میگم خدمتتون. آقای قیتونی تایپیست ما هم اینجا هستن که صحبت شما رو تایپ کنن.
بله آقای دکتر خدمت ایشون و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که اونجا تشریف دارن.
خواهش می‌کنم، خیلی خیلی خوش اومدیم به دفتر مجله. و اینکه آقای دکتر یه چیزی من به شما بگم، بعید میدونم که توی دوران زندگیتون حروف نگار به سرعت من دیده باشین. شما هر جور که دوست دارین بفرمایید، با آقای مولی گپ بزنید، من اینجا تایپ بکنم ان شاء الله برای چاپ مجله.
حروف نگاری بفرمایید.
سلامت باشید.
بله خواهش مونم.
آقای دکتر امروز در صحبتی که از سلسله ساسانیان داریم، فکر میکنم که خوب باشه در قدم اول اصلا بررسی بکنیم ببینیم که ساسانیان از کجا اومدن و به خصوص خود اردشیر بابکان ببینیم که پیشینش چه بود، به خصوص اینکه به هر حال در نزاع با اشکانیان تونست موفق بشه. اما پس زمینه یا در واقع ظهور خود اردشیر بابکان هم برای خود من و احتمالا برای کسانی جالب باشه.
بله ضمن عرض سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز و همه دوستان، همونطوری که میدونید استان پارس یا استان فارس امروزی در حقیقت زادگاه و گهواره پادشاهی هخامنشیان بود.
بله
بعد از اینکه اسکندر مقدونی دودمان هخامنشی رو نابود کرد، استان پارس هم تبدیل به در حقیقت یکی از استانهای زیر فرمانروایی جانشینان اسکندر شد. اما خیلی زود تونست استقلال خودش رو به دست بیاره و در هر بخش از استان پارس یک پادشاهی محلی کوچک حکومتی رو تشکیل دادن. یکی از خاندانهایی که در یکی از شهرهای استان پارس در حقیقت در منطقه استخر پارس حکومت محلی تشکیل داده بودند، خاندان ساسانی بودند. البته ما میدونیم که ساسان پدر بزرگ اردشیر بابکان در حقیقت یک روحانی زرتشتی بود که موبد یک آتشکده به نام آتشکده آناهیتا، ایزدبانو آناهیتا بود. این ایزدبانو آناهیتا یکی از میزدان بزرگ زرتشتی هست. در هر حال این خاندان روحانی رفته رفته قدرت سیاسی رو هم به دست میارن و در نتیجه ازدواج سیاسی که با یکی از پادشاهی‌های محلی در استان پارس انجام میدن، اردشیر و بابکان میتونه هم قدرت مذهبی و هم قدرت سیاسی رو با هم دیگه آمیخته بکنه و بعد از در حقیقت نبردهایی با پادشاهان محلی یکایک شهرهای استان پارس میتونه یک پادشاهی رو در خود استان پارس در حقیقت به وجود بیاره. در این روزگار هنوز البته ما میدونیم که اشکانیان فرمان روایان ایران بودن، فرمان روایان سرزمین ایران بودن و در حال نبرد با امپراتوری روم. خاندان ساسانی از درگیری های اشکانیان با رومی ها استفاده میکنن و میتونن بخشی از امپراتوری اشکانی رو، یعنی همون استان پارس رو، جدا بکنن. فرمانده در حقیقت ساسانیان اردشیر پسر بابک بود که ما اون رو به عنوان بنیانگذار پادشاهی ساسانیان میشناسیم و یکی از در حقیقت فرمانروایان بزرگ و به نام تاریخ ایران باستان و چه بسا کل تاریخ در حقیقت طولانی ایران زمین هست. خب این تا اینجا یه کار. حالا اگر
خواهش میکنم، خود اردشیر من میخوندم که از 7 سالگی وارد در واقع یک دژی شد و اونجا آموزش های نظامی میدید. برای خود من جالبه بدونم خود اردشیر چه روندی رو طی کرد که تونست بالاخره یک سلسله رو پایه‌گذاری بکنه.
ما در دنیای باستان یک شیوهی وجود داشت برای آموزش شاهزادگان که اصطلاحاً این رو بهش میگفتن به دایه سپردن یا اصطلاحاً نهاد دایگانی. این در بین همه اقوام باستانی وجود داشت، در بین عرب ها، در بین ارمنی ها، مناطق قفقاز، ایرانی ها. در دوره پس از اسلام همون نهاد اتابکی هست که یک شاهزاده رو، یک جوان رو به دست بزرگ یک خاندانی میسپرن که معمولا آموزش های نظامی و کشورداری رو در واقع میبینه و یه جورایی برای آینده آماده میشه. اردشیر بابکان از 7 سالگی توسط یکی از بزرگزادگان منطقه پارس پرورش پیدا میکنه و بعد از مرگ اون بزرگزاده در حقیقتشون به مقام ارگبدی شهر دارابگرد میرسه. شهر دارابگرد که همین منطقه داراب امروزی در استان فارس هست. ارگبد هم به معنی فرمانده دژ بود، یعنی اون دژی که در واقع نیروی نظامی شهر در اونجا مستقر بود و اگر در شهر شورشی صورت میگرفت یا دشمن به شهر حمله میکرد، این فرمانده ارگ بود که با اون به مقابله برمیخواست. بنابراین یه مقام فوق‌العاده بزرگ نظامی. اردشیر بابکان بعد از اینکه در حقیقت به مقام ارگبدی میرسه، از اونجایی که بسیار فرد بلند پروازی بود و در سر سودای این رو داشت که یک امپراتوری بزرگ همچون امپراتوری روزگار هخامنشیان احیا بکنه، در حقیقت شروع میکنه به تصرف شهرها و روستاهای اطراف دارابگرد. این اطلاعات رو ما از طریق منابع عربی مثل تاریخ طبری و یا منابع فارسی مثل مورخان در واقع دوره اسلامی داریم و البته در منابع یونانی و رومی هم تا اندازه‌ای بازتاب پیدا کرده.
بله.
همچنین در شاهنامه در واقع حکیم توس فردوسی این روزهای اولیه فرمانروایی اردشیر بابکان با جزئیات ذکر شده و حتی در منابع فارسی میانه یا اون منابع پهلوی. در هر حال اردشیر بابکان شهرهای استان پارس رو یکی پس از دیگری میگیره و بعد به کرمان حمله میکنه، به کرمان رو هم تسخیر میکنه، اصفهان و بعد خوزستان. رفته رفته کار به جایی میرسه که اردشیر که اردوان آخرین پادشاه اشکانیان ناگزیر میشه که خودش به رویارویی با اردشیر بررسیده که در نتیجه در نبرد هرمزگان که در حقیقت 28 آوریل سال 224 میلادی رخ میده، در یه جایی به نام دشت هرمزگان که ما درباره موقعیت جغرافیایش خیلی مطمئن نیستیم، بعضی ها اون رو در خوزستان دونستن، برخی در گلپایگان و بنده مقاله‌ای چند وقت پیشا کار کرده بودم تصور میکنم که باید در مناطق ری باشه. در هر حال در نبرد هرمزگان که خیلی معروف است و یه نبرد بزرگه، اردوان آخرین پادشاه اشکانیان کشته میشه و این آغاز رسمی تاریخ ساسانیان به فرماندهی اردشیر بابکان.
درسته. آقای دکتر، نام ایران هم از فکر میکنم از همین دوره بر این منطقه جغرافیایی نهاده شده، درسته؟
دقیقاً به همین شکل. البته این یک بحث خیلی خیلی مفصله، شاید اگه ما ورود بهش پیدا بکنیم و ناقص ذکر بکنیم برای برخی از شنوندگان ابهامات بیشتری به وجود بیاره. من فقط میتونم ارجاع بدم به چند تا مقاله از استاد تورج دریایی، استاد پژوهشگر برجسته تاریخ مطالعات ساسانیان، مقالاتی ایشون درباره مفهوم ایران شهر و یا ایده ایران شهر در دوره ساسانی دارن و از جمله یک کتاب دیگه فوق العاده مهم هست به نام ایده ایران از یک پژوهشگر برجسته به نام گراردو نیولی که این بحثی رو که شما مطرح کردید ذکر میکنه. بله، در حقیقت اولین بار در کتیبه نقش رستم اردشیر بابکان نام ایران ذکر شده به طور رسمی، یعنی در یک کتیبه. البته ما از طریق منابع یونانی آگاهیم که حتی در روزگار اشکانیان هم واژه در واقع ایران به یک شکل‌های کاربرد داشته. برخی ها اعتقاد دارن که احتمالاً اشکانیان اولین افرادی بودن که این نام رو استفاده کردن، اما ما در کتیبه اولین جایی که نام ایران میاد در کتیبه اردشیر بابکان هست و بعد در کتیبه پسر شاپور یکم که از واژه ایران یا ایران شهر استفاده شده. درست. این رو من مختصرا توضیح بدم که این مفهوم ایران یا ایده ایران یک مفهوم اوستایی بود. ما در اوستا یک واژه‌ای داریم به نام ایریانم و ایجن، یعنی خاستگاه ایرانیان، یعنی پهنه یا زیستگاه ایرانیان. اردشیر بابکان وقتی که سر کار میاد و قدرت میگه، از اونجایی که خودش یک بزرگزاده زرتشتی هست، اون مفهوم ایریان و ایجه اوستایی رو که در حقیقت یک جغرافیای دیگه داشت رو میگیره و از اون واژه استفاده میکنه برای پهنه ای که تازگی ها خودش تأسیس کرده بود. بنابراین نام ایران رو بر کل گستره ایران میگذاره و این رو هم شنوندگان عزیز باید بدونن که بخش بزرگی از هویت در واقع ایرانی و هویت ملی ما ساخته دوره ساسانیان و به ویژه به دست اردشیر بابکان است. اردشیر بابکان بود که در نامه‌نگاری با امپراتوران رومی نامه نوشته بود که شما رومی‌ها باید تمامی نواحی رو که متعلق به میانکان من بوده و در روزگار کوروش و داریوش و پیش از اسکندر مقدونی در چنگ ایرانی‌ها بوده، جزء قلمرو ایرانی‌ها بوده رو باید خالی بکنید و شما تا در واقع رودخانه استریمون تا مرز کاریه عقب نشینی بکنید، یعنی همون قلمرویی که هخامنشیان داشتن. درست. بله، ایده ایران ساخته و پرداخته در حقیقت ساسانیان هست و این یه بحث مهم در مباحث هویت ملی ما ایرانی ها در حتی همین روزگار امروزی هم هست.
درسته. این حالا شما اشاره کردید که در واقع از منابع مذهبی و از اوستا این مفهوم بیرون اومده و این نام بیرون اومده. خود بحث یک پارچگی ایران هم بعد از در واقع فروپاشی هخامنشیان در دوره ساسانیان بود که ما در تاریخ بهش توجه میکنیم. این در واقع برساختن نام ایران یا در واقع نهادن نام این منطقه جغرافیایی به نام ایران هم میتونه به تاثیر همون بحث یک پارچه ساختن ایران باشه؟
البته این گونه است. من بعدم نمیاد به خدمتتون بگم کتاب دیگه ای هست دوستان شنوندتون حتما مطالعه بکنن، عنوان کتاب دقیقا هویت ایرانی هست. بله. چند تا مقاله که یکی از مقالاتی که در اونجا چاپ شده ترجمه شده مقاله ای از زنده یاد علیرضا شاپور شعبانی است. این مقاله در نوع خودش یک شاهکار دقیقه من. در اونجا استاد شاپور شعبانی نشون میده که ایرانی ها از روزگار اوستایی در واقع در ذهن خودشون یک پارچگی از سرزمین خودشون داشتن و حتی ریشه واژه ایران رو به دوره اوستایی همونطور که خدمتتون عرض کردم میرسونه. بله. اما نکته اینجاست که در روزگار هخامنشیان نزدیک به 250 سال هخامنشیان فرمانروایان یک گسترده بسیار بسیار پهناور در سه قاره جهان بودند. این 250 سال با خردمندی و با هوشمندی و با بردباری تمام این سرزمین ها رو کنترل می کردن و بنابراین یک جور هویت ایرانی، هویت مرزی، هویت جغرافیایی و سیاسی شکل گرفت در ذهن ایرانی ها. البته در واقعیت هم این گونه بود. بعد از اینکه اسکندر مقدونی این یک پارچگی رو از بین برد و برای ایرانی ها بسیار ناگوار بود این داستان و به همین دلیل اسکندر مقدونی در ادبیات ایران پیش از اسلام یکی از منفورترین و زشت‌ترین چهره ها رو داره. در بعد از اسلام به دلایل مختلف البته ما یک تصویر دیگه از اسکندر به دست دادن که اون اسکندر واقعی یونانی عملا نیست، یه جورایی دگرگون شده. در هر حال ایرانی ها همیشه نگران یک پارچگی سرزمینی شدند. در کتیبه های هخامنشی پادشاهان هخامنشی اسامی استان به استان رو یاد کردن و همیشه نام پارس رو در ردیف اول گذاشتن و یک قلم رو یک پارچه دارن. بعد از این که اسکندر این یک پارچگی از بین میبره، اردشیر بابکان هدف اولیش تمرکزگرایی بود و اینکه اون یک پارچگی رو به سرزمین ایران برگردونه. بنابراین برای این سرزمین یک پارچه نام ایران رو که یک مفهوم اوستایی هم داشت و در واقع بر میگذینه و همیشه ساسانیان نگران یک پارچگی ایران بودن و نزدیک به 500 سال این قلمرو رو چنان حفظ کردن که پس از اسلام، 4 قرن پس از اسلام، با وجود اینکه ساسانیان نابود شده بودن و یک قلمرو یک پارچه ما نداشتیم، اما هنوز در متون عربی و فارسی همون مفهوم جغرافیایی دوره ساسانیان رو برای سرزمین ما به کار می‌بردن. یعنی عملاً از نظر سیاسی ایرانی وجود نداشت، اما از نظر جغرافیایی هنوز ایران در واقع پابرجا بود. به این دلیل در مقدمه شاهنامه ابومنصوری در قرن 4 شما می‌بینید که میگن ایران شهر از رودخانه نیل هست تا جیهون. خب این نشون میده که ایرانی‌ها چگونه هنوز بعد از 400 سال از فروپاشی ساسانیان سرزمین خودشون رو، مرزهای سرزمینی خودشون رو از یاد نبرده بودن و این میراث عملا میراث ساسانیان بود که تا امروز خوشبختانه برای ما باقی بود.
درسته. این جمله هایی که در پایان گفتید منو یاد یک جمله ای از آقای دکتر یارشاطر، روزنامه‌نگار قدیمی، انداخت که فکر میکنم پارسال ایشون درگذشتن و ایشون گفته بود که جغرافیای ایران
جان؟ بله ببخشید، استاد یارشاطر. خب البته ما میگیریم که شاید یکی از شاید انگشت شمار باشن مورخان برجسته‌ای مثل استاد احسان یارشاطر که در اصل معرف ایرانیکا رو هم که شما میدونید و کتاب‌ها و مقالات بسیار بسیار برجسته و شاهکاری که همه ما دانشجوی رشته تاریخ به خوندن اونها نیازمندیم.
درسته. یه جمله ای من پارسال از ایشون خوندم که خیلی جمله قابل تأملی بود و گفته بودن که جغرافیای ایران برای من فرهنگ ایرانه. حالا نکته ای که گفتید بعد از دوره ساسانیا در واقع من رو به یاد همون انداخت که هرچند که در واقع ما گویا که یک پارچگی سرزمینی نداشتیم، اما فرهنگ ایران بود که همچنان برقرار بود. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر. ما قراره که یه نیم ساعت دیگه دوباره
مزاحمتون بشیم، با شما گفتگو کنیم جناب دکتر جلیلیان، و احیانا اگر مخاطبین مجلمون هم سوالی داشتن درباره دوره ساسانی ما با شما در میون بگذاریم.
خوشحال میشم اگه
بتونم کمکتون کنم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار
شما.
همین نیمروز
میگم خوب حواست جمع کن، اینه رو یکی از رفیقان بهم امانت داده، تز کنم ببینم چشمات در چه وضعیتیه. برو عقب یکم دیگه برو. خوبه اینجا؟ آره همونجه. خب این بالا مطمئنی؟ 100%. اون بغلی هم پایین، سمت چپی هم رو به سمت چپ، سمت راستی هم رو به سمت راست. میگم خودت سر خود برو خودت جواب بدیم توری میری ها. پس من اینجا چیکاره ام؟ خواستم کار شما رو راحت کنم، حالا میگم این امانتی دوستتون رو بریم بهش بدین. چشمای من مثل چشم عقابه، متوجه شدین مادری؟ چشم عقاب. من برم کجه؟ عجله داری امروز چقدر؟ عجله کار شیطانه. یه دونه دیگه تست مونده، اونم بگیرم تمومه. خب میگم که اینو اگه جواب بدی اون وقت میشه گفت که چشم بارمان خان چشم عقابه. میگم هر جوری هست میخواین گیرم بندازینا. بابا چشمای من هیچ مشکلی ندارن، اصلا من چشم بستم میتونم ببینم، باور کنین. بله بله، بر منکرش لعنت. بذار من یکی از این کتابا رو انتخاب کنم و ایشو ببینم. آها همین خوبه. برو عقب. بیخیال مادری، خوبه دیگه همینجا. برو عقب. ای منو داره نگاه میکنه. برو عقب یکم دیگه. آها یکم دیگه. میگم میخوان برم توی کوچه از اونجا بهتون بگم. نه نه خدایی دیگه، این آخر ظلمه، همونجا خوبه، همونجا بایستو. خب بگو ببینم روی این کتاب چی نوشته. با اینکه خیلی اسم کتاب ریزه، ولی خب میگم بهتون، اشکال نداره. ساسانیان. اوه بابا تو دیگه کی هستی؟ میگم قبلا دیده بودی نه؟ نه بابا، اولین بار جون مادری. میگم واقعا توی این کتاب خونه همچین کتابی بود و من خبر نداشتم؟ چقدر قدیمیه. میدونی من چقدر نیاز به این کتاب داشتم؟ خیلی جالبه. چی؟ این که من دنبال همچین کتابی بودم در حالی که توی کتابخونه داشتیم. بدین ببینم. مراقب باش، خیلی خیلی هم مراقب باش، خیلی هم به این رفته شده. اوه 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 اوه، صد رحمت به نوشته روش، داخلشو که اصلا نمیشه بخونی بس که ریز نوشته. تو که چشمات چشم عقابه، خب بخون. حالا من یه چیزی گفتم، البته هنوزم میگم، آ چشمای بارمون واقعا چشم عقابه. اگه راست میگی بخون دو خط ازش ببینم. چرا تو فکری؟ میگم بخون دیگه. میخونم. چی فکر کردین؟ الان همین الان میخونم. وایسی. از اینجا میخونم. همونجا بخون ببینم چی میخوای بخونی. باشه الان همین الان. شاهنشاهی ساسانی آخرین شاهنشاهی ایران پیش از ظهور اسلام و حمله اعراب به ایران است. داشته باشین که از سال 224 تا 651 میلادی بر ایران پادشاهی کردند. آنها از دودمان ساسانیان بودند. این شاهنشاهی یک پارچه را اردشیر بابکان با شکست اردوان پنجم آخرین شاهنشاه ما. بسه خوبه، فهمیدم. آقا من حرفمو پس گرفتم. شما چشمات خیلی خوبه، اصلا عقاب کیلو چنده؟ عقاب باید بیاد که شما شاگردی کنه. میگم بارمان اومدی دو خط بخونی، شیش خط شد. آره شیش خط شد، ولی یه چیز میخوام بهتون بگم که واقعا باید بهش توجه بکنین. بگو ببینم چی میخوای بگی؟ این کتاب دست بارمان میمونه. نمیشه، این کتاب مال ما نیست، امانت تو کتاب خونه. هیچ اتفاقی نمیافته، امانت دست منم باشه. چند وقت دستم باشه میخوام بخونم ببینم که داستان ساسانیان کاملا چی بوده، چون من یه اطلاعات کوچیکی ازشون دارم. چند وقت همه چیز تعطیله، میخونمش، خیلی لذت بخشه. دم شما هم گرم که منو با این کتاب آشنا کردی. این چه حرفیه مادری؟ کاری نکردم، قربون اون شکل ماهت بشم من.
نام سلسله ساسانیان از ساسان گرفته شده است و خاندان ساسانیان از جمله خاندانهای قدیمی پارس بودند. جامعه ایران در دوره ساسانی از دو طبقه اجتماعی ممتاز و طبقه عامه تشکیل شده بود و مذهب رسمی ساسانی زرتشت بود و آیین‌های معنوی مزدک و مسیحی و بودایی نیز رواج داشت. در این دوران زبان و خط پهلوی رایج بود. صنایع معماری و آثار تاریخی به جا مانده از این دوره عبارتند از طاق بستان، قصر شیرین، طاق کسرا، طاق ایوان، پل‌های دستور و شوشتر، نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید، عمارت فیروزآباد و بنای سروستان. در زمان خسرو پرویز موسیقی مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت‌های قابل توجهی داشت. شریفی کردستان.
خب بله آقای قیتونی، پیامک هم یه نگاهی بندازیم دیگه مخاطبینمون، چون گفتیم درباره دوره ساسانی چی میدونید و اینکه آیا آثار تاریخی از این دوره در شهر و روستای شما هست یا نه.
بله.
آقای حسین تاجیک از صالح‌آباد اسلام شهر گفتن که بله، تو زمین کشاورزی ما یخچالی هست که متعلق به دوره ساسانیان با یک پایگاه نظامی که مخروبه شده.
چقدر جالبه آقا، بریم ببینیم.
خانم شهرزاد از تهران پیامک دادن، گفتن که سازه های آبی شوشتر، قلعه دختر و آتشکده کاخ اردشیر از آثار دوره ساسانیانه. فقط ایشون نامشون رو گفتن دیگه، نام آثار تاریخی که بله لطفا.